بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 154، شکل 15. تنبیهون الجسم ینتهی به بسیطهی و هو قطعه، و البسیط ینتهی به خطهی و هو قطعه، و الخط ینتهی به نقطتهی و هی قطعه. در این فصل ما در مقادیر بحث میکنیم. در حالی که با عنوان نمط اول تجوهر اجسام بود و از این عنوان پیدا بود که ما میخواییم در جسم طبیعی بحث کنیم، منظور از تجوهر اجسام اجسام طبیعی بود، پس ما در جسم طبیعی بحث رسیم. اما در این فصل 28 میخوام وارد بحث در مقادیر بشیم که از جمله اونها جسم تعلیمی است. این بحث میشه که به چه مناسبت ما از این بحث اصلیمون عبور کردیم و وارد این بحث شدیم. اما قبل از اینکه جهت ورود در این بحث ذکر بشه، متن مصنف رو باید توضیح بدیم. کم تقسیم میشه به متصل و منفصل، و متصل هم تقسیم میشه به قار و غیر قار. ما در این فصل در منفصل بحثی نداریم، در متصل غیر قار هم که زمانه بحث نداریم. بحث ما در منفصل در ریاضیات باید انجام بگیره، اصلا در فلسفه مطرح نمیشه. بحث در متصل غیر قار هم که زمانه در نمط پنجم میاد. الان بحث ما در کم متصل قاره که به سه قسم تقسیم میشه: جسم، سر و خط. یک قسم چهارومی هم گاهی ذکر میشه که این جزء کمیات نیست و به تسامح جزء کمیات به حساب میاد و اون نقطه است. چون نقطه مقدار نداره و کم متصل به معنای مقداره، چیزی که مقدار نداره اصلا مشمول کم منفصل نیست، یعنی داخل در مقسم نیست که ما قسم قرارش بدیم. ولی به یه مناسبت گاهی از اوقات کنار این ستا ذکر میشه، مناسبت هم از خواهیم کرد. مصنف میخواد این ستا رو تعریف کنه. جسم تعلیمی رو چون قبلن بیان کرده در فصل ششم همین نمط بهش نمیپردازه، به بیانش نمیپردازه، ولی خط و آخر سرم نقطه رو بیان میکنه. اما نه بیان حدی بلکه بیان رسمی. می فرماید که جسم وقتی که تمام شود نهایت جسم می شود سطح. جسم شما وقتی ملاحظه می کنید می بینید یه جایی می شه که این جسم دیگه تمام می شه. فرض کنید اگر مکعب باشه در شش طرف تمام می شه، شیش تا سرس درست میشه. اگر استوانه باشه در سه طرف تمام میشه و سه تا سرس درست میشه. مخروط باشه در دو طرف تمام میشه و دو تا سرس درست میشه. کره باشه در یک طرف تمام میشه و یک سرس درست میشه. بالاخره اونجایی که جسم تمام میشه سطحه. این تعریف سطح نیست، یه نوع معرفیه سطح از باب عوارض، از باب لوازم. و الا ما الان در تعریف سطح نه جنسش آوردیم نه فصلش. بعد می‌فرماد سطح هم به یه جا برسه تمام میشه. اونجا که سطح تمام شد خطی، خط هم ادامه بدید قطعش کنید تمام میشه. و اونجا نقطه است. البته لازم نیستش که صد از تمام شدن جسم به دست بیاد. اگر جسم رو قطع کنید با صد به دست میاد، که اونجایی که جسم طبیعتاً قطع شده باشد، که اونجایی که شما او را قطع کنید صد درست میشه. پس صد با انقطاع جسم درست میشه، که انقطاع طبیعی که انقطاع صناعی. اونجایی که قطع میشه جسم و دیگه ادامه پیدا نمی کنه صدقه. همینطور در اونهای دیگه، اونجایی که صدق ادامه پیدا نمی کنه و قطع میشه، چه به قطع طبیعی چه به قطع صناعی و اختیاری، میشه خط. اونجایی هم که خط تمام میشه و قطع میشه، میشه نقطه. اون محل انقطاع رو میگیم نقطه، یا خط یا صد. این تعریفی که مصنف میکنه. خواجه بعد از این که کمیات متصله رو، متصله قاره رو به سه قسمی که عبارت از سطح و خط و حجم تقسیم میکنه، نقطه رو هم میاره. بعد میفرماد که نقطه از این جهت که در نسبت مشابه اون ستاست، به اون ستا ملحق میشه. در نسبت یعنی چی؟ یعنی شما میگویید که سطح نسبت به جسم پایان جسمه، سطح نسبت به سطح پایان سطحه. خب همین رو در نقطه میتونید بگید، نقطه نسبت به خط پایان خطه. چون این نسبت سنجی و بعد حکم به نهایت کردن در نقطه هم میاد. شما نسبت میگیرید بین سطح و جسم و بعد از این نسبت گرفتن بر سطح اطلاق میکنید نهایت الجسم. نسبت میگیرید بین خط و سطح، بعد از این نسبت گرفتن بر خط اطلاق میکنید نهایت السطح رو. خب همین در نقطه هم هست. شما نسبت میگیرید بین نقطه و خط، بعد از این که نسبتتون تمام شد بر نقطه اطلاق میکنید نهایت الخط رو. از این جهت نقطه شبیه اون سطح و خط، به این مناسبت ملحق میشه به این ستا، یعنی ملحق میشه به جسم و سطح و خط، و یکی از کمیات متصله به حساب میاد، اما تسامحاً و مجازاً. واقعا کم متصل نیست، به خاطر این که کم متصل اون که قسمت بشه و نقطه هم قسمت نمیشه. پس واقعا کم متصل نیست، ولی به خاطر این مشابهتی که به کمهای متصل رسونده، کم متصل قرار داده شده و ملحق شده به کم متصل. بعد از اینکه خواجه این حرف رو میزنه، شروع میکنه به تعریف کردن این چهارتا، یعنی جسم و سطح و خط و نقطه. و باید توجه داشته باشیم، از اول بحثم روشن بود، احتیاج به توجه دادنم نیست، ولی باید توجه داشته باشیم که مراد ما از جسم در این فصل 28 جسم تعلیمیه، نه جسم طبیعی. از اول بحثم که وارد شدم مشخص بود که مراد جسم تعلیمی است، نه جسم طبیعی. جسم تعلیمی رو ما قبلا سخن جسم طبیعی نامیدیم در فصل 6 همین نمد. سخن یعنی زخامت، ازش تعبیر میکنیم به حجم، در هندسه امروزی بهش میگیم حجم. اون سخن جسم طبیعی رو، اون سخن جسم طبیعی رو ما جسم تعلیمی نامیدیم، یعنی زخامتش. البته یه توضیحاتی هم اونجا گذشت که آیا این حجم از هر سه طرف تقسیم میشه یا قابل اطلاق بر اونجایی که دست دو طرف تقسیم میشه نیست، هست مباحث اونجا گذشت. اونجا الان به مباحث اونجا کاری نداریم. اینجا ما جسم تعلیمی رو از هر سه جهت قسمت میکنیم، یعنی هم از جهت عرض، هم از جهت طول، هم از جهت عمق. میگیم که جسم طبیعی قابل ابعاد ثلاثه هست، همین قابلیت ابعاد ثلاثه رو ما جسم تعلیمی قرار میدیم. همین که قابل هست که از سه طرف ادامه پیدا کنه میشه جسم تعلیمی. البته قابلیت رو جسم تعلیمی قرار نمیدیم، چون قابلیت کیفه و جسم تعلیمی کمه. این تفاهمه که من میگم قابلیت رو جسم تعلیمی قرار میدیم، اینطور نیست. ولی بالاخره از اون قابلیت ابعاد ثلاثه که در جسم طبیعی میاریم جسم تعلیمی رو به دست میاریم. الان تعریف میکنن جسم تعلیمی رو به مقدارون، این جنسه، همه این کمهای متصله، مقدارون ذو وضعن، یعنی دارای اجزاه. اجزایش هم طوری قرار گرفتن که میشه یکی رو به دیگری نسبت داد. مثلا گفتیم قبل از اون دیگریست، یا بعد از اون دیگریست، یا فوقه یا تحته، یا دست راستمونه دست چپشه. بالاخره میشه هر جزئی رو با جزئی دیگه مقایسه کرد. پس ذو وضعه یعنی دارای اجزایه، اجزایی که به هم نسبت خاص دارن. البته چیزی که ذو وضع باشه قابل اشاره حسی هست. پس ذو وضع این رو در اینجا علاوه بر اینکه میتوانید به معنی ذل اجزا بگیرید، میتونید به معنی قابل اشاره حسی هم بگیرید. پس جسم تعلیمی مقدار ذو وضع که لهو ابعاد ثلاثه، سه تا بُعد داره، عمق و طول و عرض. این مقدار ذو وضعین برای هر سه، یعنی هم برای جسم، هم برای خط، هم برای سطح میاد. برای نقطه هم میاد، یعنی برای هر چهار تا میاد. پس میشه گفتش که این مقدار ذو وضعین به منزله جنسه برای هر چهار تا. فصل فرق میکنه. لهو ابعاد ثلاثه مال جسمه، لهو بعدان مال سطحه. هو طول بلا عرضن، یا لهو بعدان واحد که هو طول مال خطه، و لا جزء لها یا لا بعد لها مال نقطه است. که توجه میکنید در تعریف هایی که میخونیم در تمام اونها مقدار ذو وضع میاد، مشترکه، پس مقابل اشتراکه، یعنی جنسه. وقت بعد چیزی که ذکر میشه مقابل امتیاز، یعنی فصله. البته جنس و فصل باقی که نیستن، ولی خب بالاخره جانشین جنس و فصل باقی هستن. این تمام مطلبی که ما در ابتدای این بحث لازمه توضیح بدیم. پس گفتیم که بحث ما در مقادیره در این فصل، و مقادیر رو به چهار قسم تقسیم کردیم. البته به سه قسم تقسیم میشه، قسم چهارم ملحق کردیم، جهت ملحق شدنش هم گفتیم. بعدم شروع کردیم این چهارتا رو تعریف کردن. در تعریفشون یه مشت مقابل اشتراک آوردیم که در همه تکرار میشد، مقابل امتیاز هم آوردیم که در همه در هر یک با دیگری فرق میکرد. سطر 154، این سطر 15 هم، فصل 28 هم، تنبیهان. الجسم ینتهی به بسیطهی، جسم منتهی میشود به بسیط خودش. بسیط معانی مختلف داره در لغت، معانی مختلف داره. یکی از معانیش پهنه، شیء پهن رو میگن بسیط. سطح همچون پهنه بهش گفتن بسیط. پس بسیط در اینجا معنی سطحه، به معنی های دیگه نیست. معانی مختلف داره، در اینجا معنی سطحه. جسم منتهی میشود به بسیطی، یعنی به سطحی. و هو قطع اوهو، یعنی این بسیط قطع اون جسم است، یعنی محل انقطاع اون جسم، اونجاییست که جسم تمام می شود. اونو ما بهش میگیم بسیط جسم، یعنی سطح جسم. و بسیط یعنی سطح هم منتهی می شود به خط تهی، یعنی به خط همین بسیط. چون بسیط از بسیط از مقدار محصول بین چند خط درست شده، یا محصول بین یک خط، یا محصول بین چند خط. اگه دایره باشه محصول بین یک خط، مثلث باشه مسیر بین سه خط، مربع باشه چهار خط، مهاجره. پس بسیط اونیست که محصول بین چند خط یا یک خطه، حالا ینتهی به خطهی، به خط خودش، یعنی به اون حصارش منتهی می شود و هوا قطعه، اون خط رفع بسیط است، یعنی محل انقطاع بسیط است، اونجاییست که بسیط تمام می شه. و خط هم ینتهی به نقطه، خط به نقطه خودش منتهی می شود و نقطه قطع اوهو، یعنی قطع این خطه، اونجاست که خط قطع میشه و تمام میشه. خواجه میفرماد که کمیات، خب مراد از جسم جسم سلیمی در عبارت مصنف، اینو بعدا خواجه تذکر میده که مراد از جسم جسم سلیمی، جسم سلیمی نه جسم سلیمی. قبلا هم توضیح دادم که جسم سلیمی رو چرا سلیمی گفتن، طبیعی چرا طبیعی گفته شده، یکی از به تکرار نداره. الکمیات المتصلت القاره سه نوعند، یکی جسم تعلیمیست، دوم بسیط هست و هوا سد، سوم خط هست. چهارومی رو میخواد بیاره، منطقه میدونه چهارومی جز کمیات نیست، رضا میگه یتصل و بها، یعنی یلحق و بها، مرتبط میشود به این شتا و ملحق میشود به این شتا نوع دیگری. خب این نوع دیگر اگر میخواد ملحق بشه باید بچه شبهی با این بقیه داشته باشه، شباهتی با این بقیه داشته باشه که اون شباهت باعث اتصال و باعث الحاق شده باشه. اون شباهت چیه؟ فی النسبت. یتصل بها فی النسبت نوع آخر، متصل میشود ملحق میشود به این شقسم در نسبت، نه در مقدار، نه در کم بودن، نه در مقدار بودن، نه در قابلیت انتصام داشتن، بلکه فقط در نسبت مرتبط می شود، ملحق می شود نوع دیگر که در نسبت گفتن، یعنی همونطور که اونها رو نسبت می دادید و با نسبت دادنشون نهایت چیزی قرارشون می دادید، این نقطه رو نسبت می دید و با نسبت دادن نهایت قرارش می دید. و یتصل به این انواع ثلاثه در نسبت نوع دیگری که از غیر جنس این انواع است، یعنی مقدار نیست، قابلیت انقسام نداره و هو نقطه. نقطه فرضی نیست، نقطه واقعیه، نخیر خطم فرضیه. یعنی میخواد فرمید وجود استقلالی نداره؟ یعنی وجود استقلالی نداره؟ نقطه؟ نقطه فرضی نیست، نقطه فرضی نیست. حالا شما اسمشو فرضی میدهد به چه مناسبت فرضی میدهد؟ نقطه واقعا در خارج هست، اما این که میفرماید فرضی یعنی وجود استقلالی نداره. اگه وجود استقلالی نداره، خط هم وجود استقلالی نداره، خط هم وجود استقلالی نداره، آخر خط نقطه. هر چی از حالا جز جواهر و عرض کار ندنیم، بالاخره نقطه در خارج هست، نقطه پایان خط مستقل در خارج نیست، همونطور که خط مستقل در خارج نیست. یعنی شما اصلا نقطه رو در خارج قبول ندارید که باشه آخر خط چیزی نیست؟ چیز یکی از موجودات الان که جز عرض داریم حسابش میکنن، الان جز کم داریم حسابش میکنیم، جز عراض حسابش میکنیم، ملحق ملحقش ولی خب ملحق میکنیم کافیه. بله مقدار نیست، ملحق به مقداره، پس ملحق به عرض هم هست. در باره نقطه اختلافه که امر وجودیست و امر عدمیست، اونم به خاطر تعریفش، به خاطر تعریفش، چون بعضی ها تعریف کردن نقطه رو به این که اونجایی که خط تمام می شود و دیگه خط نابود می شود، این یعنی تعریف عدمیه برای نقطه. اما یه وقت گفتن نه، نقطه اونیست که مثلا خط رو منتهی می کند، حالا به هر طریقی دیگه، به هر طریقی، تعریف سقوطی براش کردن. لذا این اختلاف درش هست که نقطه امر وجودی است یا امر عدمی است. ولی اینکه در خارج هستش که اختلاف نداره، حتی اگه امر عدمی باشه مثل اما که امر عدمی سالی در خارج هست. اثر امر وجودی در خارج هست، اما هم امر عدمی در خارج هست. نقطه چه وجودی باشه چه عدمی در خارج هست، مهم اینه که مستقل نیست و الا دنبال خط آخر خط هست. همونطور که خط مستقل شما ندارید، شما یه بعدی داشته باشید که از یک طرف تقسیم بشه جدا ها ندارید. بله این چسبیده به جسم هست، چسبیده به سطح هست، خط هم ندارید در خارج. اون که شما در خارج دارید جسمه، وقت آخرش میشه سطح، آخر سطح میشه خط، آخر خط میشه نقطه. یعنی استقلالش رو فرض میکنید، این شما میفهمید فرضیه، این استقلالش فرضیه نه اصلش، اصلش که در خارج هست. اما این که حالا وجودیه یا عدمیه، خط و سطح و جسم و گفتن وجودیه، در نقطه اختلافه. جسم رو ما کم ندانستیم به خاطر این نسبت، جسم رو کم نمیدونیم از این جهت، بلکه کم میدونیم از جهتی که قابلیت انقسام داره. الحاق توجه کنید، الحاق با اندک مناسبتی حاصل میشه. آخه سطح ما احتیاج نداریم الحاق کنیم، سطح خودش مقداره، بلکه الحاقش کنیم. نقطه مقدار نیست، باید الحاق باشه، یا باید الحاق نشه یا باید الحاق باشه. اگه بخواد الحاق باشه مناسبتی میخواد، مناسبتش هم مناسبت کم کافیه. اما سطح که دیگه خارج از مقدار نیست که ما ملحقش کنیم به مقدار، چیزی که خارج از مقدار رو ملحقش میکنیم به مقدار. جسم و سطح و خط خودشون مقدارن، احتیاج به الحاق ندارن. نقطه که مقدار نیست، من غیر جنس هاست، این باید ملحق باشه. اگه بخواد ملحق باشه اندک مناسبتی کافی است. اگه شما خواستین جسم رو به چیزی دیگه ملحقش کنید، جسم تعلیمی رو به چیزی که از سنخون چیز نیست خواستید ملحق کنید، اونجا مناسبتی داشته باشید کافی. وزنی ها خودش کافی،
وزنی ها را این
بچه
اسلام نیست، به این باید فرم کنید. چرا؟ همون سی دو سمون،
شما فرمون مکنید
از خالش هست، فرمون سی دو
نه هیچ کی نمیگه خط از نقطه تشکیل شده، مگر قائلین به اجزای لایتجزا، والا خط از نقطه تشکیل نشده. خط به نقطه منتهی میشه، ما نگفتیم خط از نقطه تشکیل شده، خط به نقطه منتهی میشه. کسانی که قائل به جزء لایتجزا میگن خط از نقطه تشکیل میشه، ما میگیم خط به نقطه منتهی میشه. بله جزء به معنای این که خط منحل کنید به او برسید، نه آخرش. بله جزء کل حساب نکنید، سطح هم جزء جسم نیست، خط هم جزء سطح نیست. تا انتظار داشته باشید نقطه جزء خط باشه، هیچ کدوم اینا جزء دیگری نیست. همه رو داریم میگیم نهایت دیگری است، نقطه هم همینطوره، همه نهایت هم سطح نهایت جسمه. ببینید سطح نهایت جسم نه جزء جسم، خط نهایت سطح نه جزء سطح، و نقطه هم نهایت خط هست نه جزء خط. ببینید همه مثل همه، از این جهت مثل همه، ولی از جهت انقسام نقطه مثل اونها نیست، ولی از جهت این که نهایت هست مثل اونها، اونها هم نهایت هم نهایت. پس از این جهت میشه ملحق به اونها بشه، خیلی گیر نداره، مسئله روشنیه. کجاش ایراد داره نمیدونم.
خواهد
نهایت داخلی نیست، نهایت اصلا نهایت داخلی یعنی چی؟ اصلا نهایت داخلی غلط نه، نهایت یعنی پایان، نهایت داخلی که نهایت نیست، جز که دیگه نهایت نیست. نه اصلا نهایت داخلی نهایتی که دیگه خط تمام میشه، نهایت اصلا داخلی خارجی نداره، نهایت داخل خارجی نداری، آخر آخر شیء بگی داخل شیء یا خارج شیء، چون داخل ادامه شیء اونجاست که تمام میشه، اونجایی که تمام میشه. بعضی از تمام شدن و نفاد جس، نفاد خط نقطه رو گرفتن، نقطه میشه امر اعظم، گفتن اونجایی که خط نیست نقطه میشه عدم. بعضی گفتن نه، نقطه پایان خطه، این میشه وجود. در اختلاف در وجودی بودن و عدمی بودن شد، ولی نقطه رو همه خارجی میدونه، هیچ که فرضی نمیدونه. اگر شما منظورتون از فرضی چیه نمیدونه، تو هیچ که فرضی نمیدونه، خودتون هم نمیدونه، خود راحت. فلجشنو و هوه نقطه، هوه برمیگرده به اون نوع آخر. فلجشنو هوه مقدار اون زوبر این لهو ابعاد این ثلاثه، اینا توضیح دارم دیگه تکرار لازم نداره. وشفت هوه مقدار اون زوبر این لهو بودان فقط، ولخطو مقدار اون زوبر این هوه طولون الى عرض. خود خط طول بلا عرضه، و نقطه تو هیه ذات و وضع این لا جزله ها، نقطه هم ذات و وضع مثل بقیه است اما لا جزله ها. در تعریف نقطه سعی دارن که حتما ذات و وضع این رو بیارن، نگن و نقطه تو لا جزله ها، چون اگر بگن بند نقطت و لا جزله ها با مجرد اشتباه میشه. مجرد هم همینطوره دیگه، موجودات مجرد بسید اون هم لا جزله ها. وقت نقطه هم بگن لا جزله ها، کسی جوان میکنه که نقطه امر مجرده، در حالی که مجرد نیست. رضا اول میگن ذات وز هست تا تزمین مجرد بودنش نفت بشه، بعد میگن لا جزله ها. خب حالا میخوام ببینیم که چرا از بحث در جسم طبیعی ما وارد بحث در جسم تعلیمی شدیم. در حالی که ما در عنوان نمط بحثمون در جسم طبیعی بود، جسم تعلیمی مورد بحثمون نبود. جواب اینه که لازم جسم طبیعی جسم تعلیمی است. به این مناسبت جا دارد که ما بعد از تمام کردن بحث در جسم طبیعی وارد بحث در لازم او که جسم تعلیمی است بشیم. خب سوال میشه این مصحح ورود شما در بحث از جسم تعلیمی بود، در بحث از سطح و خط چرا وارد شدید؟ جواب اینه که سطح هم لازم جسم است، خط هم لازمه. بله بله، خط لازمه سطح. اشتباه گفتم. جواب این است که خط لازمه سطح هست، سطح هم سطح لازمه، درست گفته بودم، سطح لازمه جسم هست و خط هم لازمه سطح هست. و بعد هم میگیم نقطه لازمه خط هست. پس همه اینها به خاطر این لازم ملزوم بودن هایی که ردیفند، همه به نحوی با جسم طبیعی مرتبط میشن، و چون مرتبط میشن بعد از بحث در جسم طبیعی ما در مرتبطات این جسم بحث میکنیم. اما این مطلب باید توجه داشته باشیم که سطح و خط و نقطه هر سه لازمه، جسم تعلیمی هم لازمه، اما لازم بودن جسم تعلیمی با لازم بودن اون ستا فرق داره. جسم تعلیمی لازم جسم طبیعی است بدون دخالت واسطه ای، یعنی جسم طبیعی ذاتاً لازم دارد جسم تعلیمی را، هیچ چیزی لازم نیست بساطت کند. اما اون ستای دیگه، اون ستایی دیگه لازمند با واسطه، یعنی سطح لازم جسم است، چون جسم تناهی دارد. اگر جسمی تناهی نداشت، نامتناهی بود، آخر نداشت، سطح هم نداشت. پس سطح لازم جسم است به خاطر اینکه جسم متناهی می شود. خط لازم سطح است چون سطح متناهی می شود. نقطه لازم خط است چون خط متناهی می شود. پس این ستا لازم ما قبل خودشون هستند به وساطت تناهی، برخلاف جسم تعلیمی که لازم جسم طبیعی است بدون واسطه. پس این تفاوت بین لازم بودنشون هست، ولی اصل لازم بودن رو در اصل لازم بودن همشون شریکند. به همین جهت هم هست که از توابع جسم طبیعی به حساب میان، و چون از توابع جسم طبیعی به حساب میان جا داره که در اینجا مورد بحث واقع بشن. چون ما در جسم طبیعی بحث کردیم، حالا وارد بحث در توابع جسم طبیعی میشیم. دیگه بی مناسبت بحث رو مطرح نکردیم، بلکه بحث با مناسبت مطرح شده. بحثمون در جسم طبیعی بوده، حالا در توابعش بحث میکنم. جسم طبیعی اگر نامتناهی باشه جسم تعلیمی داریم. تعریف نشد به این که دارای سطح باشد، تعریف شد به این که قابل ابعاد ثلاثه باشد. و اگر جسم طبیعی شما نامتناهی هم باشه، قابل ابعاد ثلاثه است، شما میتونید درش طول عرض عمق داشته باشید. پس اگر ما جسم تعلیمی رو تعریف میکردیم به ضد سطح، اون وقت شما میگفتیم که جسم تعلیمی لازم جسم طبیعی نیست مگر که جسم طبیعی متناهی بشه. ولی ما که جسم تعلیمی اینطور تعریف نمی کنیم. جسم تعلیمی اونی که قابل ابعاد ثلاثه باشه. این بر هر جسم طبیعی حاصله، چه جسم طبیعی متناهی چه جسم طبیعی غیر متناهی. به این جهت جسم تعلیمی لازم جسم طبیعی می شود بدون وساطت تناهی، یعنی لازم ذات، لازم لذات جسم طبیعی است، نه لازم با واسطه. لازم بی واسطه است، لازم با واسطه نیست. و صورت الجسمیه که همون جسم طبیعی است، لذاتها تستلزم الجسم تعلیمی. ذاتن لذاتها یعنی ذاتن، یعنی بدون واسطه، مستلزم جسم تعلیمی یعنی ملزومه. جسم تعلیمی لازمه، از کدام بارها تستلزم یعنی لازم دارد. اونی که لازم دارد میشه ملزوم، اونی که این ملزوم او رو میخواهد میشه لازم. پس که صورت جسمی میشه ملزوم، جسم تعلیمی میشه لازم. ولذالک یعنی به خاطر این که صورت جسمیه ذاتاً مستلزم جسم تعلیمی است، یعنی هرگز از جسم تعلیمی جدا نمیشود. که اگه واسطه داشت ممکن بود با وجود واسطه بیاید، بدون وجود واسطه نیاید و انفکاس پیدا کنه از جسم طبیعی. ولی چون واسطه نداره، مربوط به ذات جسم طبیعی است، هر زمان که این ذات جسم طبیعی حاصل شود، جسم تعلیمی هم کنارش هست و ازش منفک نمیشه. لذالک یعنی به خاطر عدم انفکاس و به خاطر همیشه با هم بودن این دو تا جسم، رو به مشتبه احدهما بالآخر. گاهی از اوقات جسم طبیعی با جسم تعلیمی یا به عکس اشتباه میشود، که باید این وقت توضیح داده بشه که جسم طبیعی چیست و جسم تعلیمی چیست. مرکب من المادت و سودر میگیم طبیعی، حجم و قابلیت ابعاد ثلاثه داشتن که میگیم تعلیمی، ولی این هر دو هر با هم اندرس هم جدا نمی شود. ولی ما وقتی که تعریفشون میکنیم از هم جداشون میکنیم. تمام مرد در فصل شیشم همین نمک، چونجا گفتیم جسم صاحب شخانت است، یعنی صاحب زخامت است، و همون زخامت رسمی که بسیم جسم تعلیمی. و جسم تعلیمی یستلزم البسیط، لازم دارد سطح را و سطح لازم اوست. و البسیط و الخطه، یعنی بسیط هم که سطح هست لازم دارد خط را. و الخط و النقطه، خط هم لازم دارد نقطه را و نقطه لازم خط، خط لازم سطح، سطح لازم جسمه، اما لالذاتها در جسم صورت جسمیت گفتیم که لذاتها لازم دارد و چون لذاتها لازم داشت اشتباه پیش می آمد، اما اینها لذاتها لازم ندارد بل به اعتبار تناهی، بلکه چون جسم تناهی دارد یا سطح تناهی دارد یا خط تناهی دارد لازم یه جسم می شود سطح و لازم یه سطح می شود سطح و لازم یه سطح می شود نقطه، که پس لازم با واسطه است در این ستا، در اون اولی لازم بلا واسطه بود. فلذالک یعنی چون صورت جسمی لازم دارد جسم تعلیمی را، پس جسم تعلیمی از لوازم جسم طبیعی و از توابع اوست و همچنین چون مابقی هم از توابع جسم تعلیمی هستند و به طور کلی همه از توابع جسم طبیعی هستند، چون چنین است اتصلت مباحث المقادیر که همین چارتان جسم تعلیمی و سطح و خط و نقطه اتصلت به مباحث الاجسام یعنی اجسام طبیعی، که ما بحثمون در این نمست بس در اجسام بود یعنی اجسام طبیعی بود، اجسام در مقادیر نبود. به چه مناسبت وارد بحث در مقادیر شدیم؟ به خاطر همین اتصال، اتصال یعنی ارتباط. خب تمام شد. مطلب بعدی، ما در جسم تعلیمی مباحثی رو لازم داریم. یکی از مباحث اینه که آیا جسم تعلیمی از اجزاء صغار لایتجزا تشکیل شده یا اینکه او هم واحد متصله همونطور که جسم طبیعی واحد متصله. یادتون باشه قبلا این بحثم رو گذروندی، گفتیم که این اختلاف در ترکیب از اجزای لایتجزا اختصاصی به جسم طبیعی نداره، در حرکت جاری میشه، در زمان جاری میشه، در جسم تعلیمی هم جاری میشه. اینا قبلا داشت، یعنی خود حرکت هم اختلافیه که مرکب از اجزای لایتجزا، زمان هم همینطور، جسم تعلیمی هم همینطور. این چنین مبحثی که در جسم تعلیمی تر میشه اینا قبلا گذشته، ولو بحث بالاصاله ما نبودن، بحث بالاصاله ما درباره جسم طبیعی بود که او مرکب از اجزای صغار است یا مرکب از ماده و صورته، بحث بالاصاله ما او بود. اما بالاخره اینها هم یعنی جسم تعلیمی هم مورد بحث واقع میشود، منتها بالعرض، بالعرض یعنی به طبع، یعنی به مناسبت این که تابع جسم طبیعی است. از یه بحث هایی در مورد جسم تعلیمی باید بشه که اینها قبلا در جسم طبیعی تر شده و بالعرض در جسم تعلیمی هم می آید. ما احتیاج به طرح اون مباحث در این فصل نداریم. اون مباحث مباحثیست که در جسم طبیعی گذشته و بالعرض جسم تعلیمی رو هم شامل می شده، احتیاج به جدا کردن جسم تعلیمی نبوده. ولی یه مباحث دیگری باقی میمونه، یه مباحث دیگری باقی میمونه که اون مباحث باقی مونده رو ما میخوام طرح کنیم. پس در اینجا ما به همه مباحثی که درباره مقادیر مطرح میشه نمیپردازیم، زیرا بسیاری از این مباحث یا بعضی از این مباحث در مبحث جسم طبیعی بالعرض آمده و ما دیگه احتیاج به طرح اونا به صورت مستقل نداریم، اون مباحث باقی ها رو طرح میکنیم. فرمودید که اگر ما لازم واجب باشد که در هر لازمی بحث کنیم، چون لازم دوباره لازم و لازم دارد و هاکذا، باید همینجور همه چیزا رو بحث کنیم. ما نگفتیم که واجب است بحث کنیم، ما میگیم الان که این بحث رو ترک کردیم به چه مناسبت ترک کردیم؟ چون تابع بوده ترک کردیم، اونم نه تابع خیلی دور. بالاخره ما از توابع یک مسئله بحث میکنیم در همه علوم، از توابع های دور بحث میکنیم. شما میفرمایید اگر ما از این تابه بخوام بس کنیم، از تابه و تابه و از تابه و تابه دیگه هم باید بس کنیم. خب بس، این درسته.
اونه لازم
نه، بحث اصلی ما چیه؟ بله، هر مسئله تر کنید خودش یه لازم داره که لازمه بلا واسطه شه، ولی بحث اصلی ما چیه؟ اون مقسم و اون عنوان چی بود؟ عنوان جسم طبیعی بود، توابع جسم طبیعی رو شما باید ملاحظه کنید دیگه، توابع بقیه رو ما کار ندیم. یعنی فرض کنید سطح هم یه توابعی ممکنه داشته باشه، دیگه اون اینجا بحث نمی کنید، چون این مقادیر همه به صورتی تابع جسم هست، اینا همه بحث میشن، ولو با واسطه بعضیشون تابع با واسطه هم، ولی بعضی تابعی بی واسطه هم، همه مورد بحثه. اما از این توابع بگذاریم، توابع بعدی، توابع بعدی اگر چه بلا واسطه تابع همین توابع هم، ولی بلا واسطه تابع عنوان نیستن و ما موظفیم عنوان رو حفظ کنیم. به این جهت در تابعش بحث میکنیم، اما در یه تابع و تابعش و تابع تابع تابعش بحث نیم، بحث ادامه نیم، تازه لازم هم نیست بحث نیم. اگر بحث کردیم بی مناسبت نیست، یه جاهایی به خاطر اموری که اتفاق میفته لازم میشه بحث کنیم، اون جاها شاید در امور خارجان بحث میکنیم به خاطر اینکه مقدمه بحث ما هستن، مؤخره بحث ما هستن، هر چی بالاخره یه جهتی برای بحثش پیدا میکنیم، اونجا واجب میشه. اما در صورتی که یه همچین اتفاقاتی نیفته، بحث در توابع جایزه. یعنی میخوام بگیم اگر مصنف بحث در این توابع کرده، از عنوان بحث بیرون نرفته. چرا؟ چون اینا توابع اون عنوانه. ولما کانت مباحث الجس، این اشکال شما مربوط به مطلب قبلی بود، ولی مطلب جدیدی که میخوام ارز کنم مربوط به اشکال شما نیست. مطلب جدید این بود که ارز شدن همه مباحث جسم تعلیمی رو ما در اینجا نمیاریم، همه مباحث مقادیر رو ما در اینجا نمیاریم، زیرا بعضی از مباحث هست قبلا در مبحث علم طبیعی، در مبحث جسم طبیعی گذشته، منتها در اون مباحث حالت بلعرضی داشته. مهم نیست، بالاخره بلعرض مورد بحث بوده یا بلاستقبال مورد بحث بوده، بالاخره بحث شده و تمام شده دیگه، دو مثال تکرارش لازم نیست. اما باید مباحث باقی مونده رو درباره مقادیر طرح کنیم. و چون مباحث جسم تعلیمی داخلتون فل مباحث الماضیه، الفلام داره کتاب، کتاب ما الفلام نداره، باید داشته باشه، فل مباحث الماضیه، بلعرز، بلعرز متعلق به داخلتونه، چون مباحث جسم تعلیمی داخل بلعرز است در مباحث ماضیه، یعنی مجازن داخل درونه، مبحث مبحث جسم تعلیمی نیست ولی مجازن مبحث جسم تعلیمی به حساب میاد. بله؟ بالعرض یعنی به تبع یا بالمجاز، هر کدوم بگیرید اشکال نداره. چون وقتی بحث ما در جسم طبیعی است، ورود در بقیه بحث ها که به مناسبت هست میشه مجاز، هر جا شما کاری با مناسبت انجام بدید میشه تسامح و مجاز. به تبع هم بگید درسته، بالعرض هم بگید درسته. و بقیت المباحث الباقیه، داخل بود مباحث گذشته، بعضی از مباحث جسم تعلیمی داخل بود در مباحث ماضیه، و بقیت المباحث الباقیه، مباحث الباقیه، مباحث باقیه باقی موندن، چون چنین بود اورده، این فا اورده داره کتاب ما، در جواب لمایی که فعل فا وارد کرده خوب نیست، اورده درسته، شما اورده دارید باید اونجا هم المباحث داشتید، مباحث الماضی داشتید، نه اونجا هم باید المباحث باشید، اضافه درست نبود. اورده چون چنین بود، اورده مصنف هذا الفصل رو بعد تلک المباحث، یعنی بعد مباحث الماضیه، تلک المباحث یعنی المباحث الماضیه، اورده این فصل رو مشتملا علیها، یعنی مشتملا علی المباحث الباقیه، بعد از کلک المباحث، یعنی بعد از مباحث ماضیه، اورده این فرش را مشتملن علیه ها، یعنی مشتملن علل مباحث الباقیه. پس ما در این فصل میخوام از مباحثی که درباره مقادیر هستند و قبلا طرح نشدن بحث کنیم. خب مصنف چند تا مطلب رو در عبارت مصنف تذکر میدن، بعدا وارد حرفای فخر رازی میشن. مطلب اولی که مصنف در این خارج در این فصل تذکر میده اینه که مراد از جسم که در صدر عبارت مصنف آمده جسم تعلیم نیست، نه جسم طبیعی. چون جسم تعلیم نیست که صدر نهایت هست، جسم طبیعی به وسیله جسم تعلیمی صاحب صدر میشه، خودش مستقیما صاحب صدر نیست. مصنف در اینجا جسمی رو که داره مطرح میکنه صاحب صدر قرارش میده و جسم تعلیمی که صاحب صدره، جسم طبیعی صاحب صدر نیست مگر به کمک جسم تعلیمی. از همین که میگوید این جسم صاحب صدر هست، خود این قرینه است، قرینه معین است که داره تعیین میکنه که مراد از جسم جسم تعلیمی است نه جسم طبیعی. و علم تو جسم در قول مصنف الجسم ینتهی به بسیطه جسم تعلیمی است، لانه هو یعنی جسم تعلیمی است که به ذات معروض بسیط است، به ذات یعنی بلا واسطه، معروض بسیط است یعنی معروض سطح است. سطح بدون واسطه بر جسم تعلیمی عارض میشه نه بر جسم طبیعی. بر جسم طبیعی اگر عارض میشه به کمک جسم تعلیمی است. و جسم طبیعی انما یسیر و معروض اون بسیط یعنی معروض سطح به توسط تعلیمی. پس این که مصنف داره صاحب سطح قرارش میده جسم تعلیمی است، چون جسم طبیعی صاحب سطح نیست مگر اینکه به توسط جسم تعلیمی باشه. خب این مطلب اول بود که نکته اول بود در عبارت مصنف. نکته دوم مصنف گفت الجسم ینتهی به بسیطهی، با این تعبیر دو مطلب رو افاده کرد. اول اینکه فهمان که جسم دارای بسیط هست، چون اگر منتهی به بسیط می شود اصلا بسیط دارد که بهش منتهی می شه، اگر نداشت که منتهی نمی شود. از خود همین عبارت اشاره دارد به اینکه بسیط موجود است، لذا جسم به او منتهی می شود. یعنی نباید بگوییم سطح در خارج نیست، و اینکه گفته می شود که سطح در خارج نیست مراد این است که به استقلال در خارج نیست، نه اصلا در خارج نیست. پس مصنف با این عبارت خواسته اثبات کند وجود خارجی سطح رو. میگه جسم خارجی داره منتهی میشه به سطح. خب سطح اگه در خارج نباشه جسم خارجی چگونه منتهی به اون میشه؟ بنابراین همین عبارت میفهماند که بسیط در خارج حاصل و ثابته. پس عبارت مصنف اولا اشاره داره به اثبات این سطح، ثانیاً اشاره داره به کیفیت لزوم که چگونه سطح لازم دارد جسم را، کیفیتشان بیان میکنه. از کجا کیفیتش بیان میکنه؟ از کلمه ینتهی، از جسم ینتهی به بسیطه. معلوم میشه که چون منتهی میشود لازم دارد سطح را. پس سطح لازم جسم است به وساطت تناهی، همونی که گفتیم، نه بلا واسطه. اگر میخواست بگه جسم طبیعی لازم دارد جسم تعلیمی را، کلمه ینتهی نمیابد. نمیگم جسم تعلیمی منتهی میشود به جسم طبیعی، جسم طبیعی نمیگم جسم طبیعی منتهی میشود به جسم تعلیمی، چون واسطه تناهی نیست. اونجا میگفتش که جسم طبیعی لازم دارد جسم تعلیمی را، یا جسم تعلیمی لازم جسم طبیعی. اما وقتی آمده سراغ سر نگفته جسم تعلیمی لازم دارد جسم سر لازم دارد سر رو، گفته ینتهی. این ینتهی نشون میده که انتهاء جسم در پیدایش سر دخالت دارد، یعنی سطح لازم جسم تعلیمی است به وساطت تناهی. پس به کیفیت لزوم هم داره اشاره میکنه که چگونه لازم دارد، آیا بی واسطه لازم دارد یا با واسطه. فقط افاد مصنف به قولش الجسم ینتهی به بسیطهی افاده کرد دو چیز را. یک، اثبات البسیطه اولا سطح و اثبات کرد، چون اگر سطحی نبود منتهی شدن جسم خارجی به این سطح معنا نداشت. ثانیاً و کیفیت لزوم حل جسم ثانیاً، و باز افاده کرد مصنف کیفیت لازم بودنش جسم را، یعنی لازم بودن این بسیط جسم را، یعنی لازم جسم بودنش را، کیفیت این لازم بودنش را بیان کرد ثانیاً، یعنی بیان کرد که لازم بودنش، کیفیت لازم بودنش این است که با وساطت لازم داشته باشد، لازم باشد نه بی وساطت. از کدام وساطت را از ینتهی فهمید. و ذالک اشاره نیست به اثبات البسیط، اشاره نیست به کیفیت لزوم. ذالک اشاره به حسن مصنفه الجسم ینتهی به بسیطهی. چرا؟ نه اینکه این کلام اثبات بسیط میکند چرا، یا بیان کیفیت لزوم میکند چرا. این ذالک لعنه چرای اثبات بسیط یا چرای کیفیت لزوم نیست، چرای الجسم ینتهی به بسیطهیه. یعنی عبارت مصنف داره بیان میکنه. و ذالک یعنی این که جسم منتهی میشود به سطحش، به خاطر اینه که شما هر شیئی رو که داره امتداد پیدا میکنه، اگر امتدادش رو از یک جهت قطع کنید، مثلا فرض این شیئی از سه جهت داره امتداد پیدا میکنه، شما از یک جهت قطع کنید همون یک جهت میشه انتهای جسم میشه سر. از سه جهت قطع کنید اون سه جهت میشه انتها. پس هر شیئی که داره امتداد پیدا میکنه در جهتی، اگر شما امتدادش رو در این جهت قطع کنید انتهای اون شی حاصل شده. پس این که میفرماد الجنس رو ینتهی به بسیطهی، معنیش اینه که جسم چون داره امتداد پیدا میکنه مثلا به طرف این سطح، شما امتدادش رو قطع میکنید، امتداد قطع شدید منتهی میشه، با منتهی شدن این سطح درست میشه. و ذالک این که جسم منتهی میشود به بسیطهش، به این جهت است که منتهی شدن شیء به طور کلی که در جسم باشه در غیر جسم، منتهی شدن شیء انما یکون یعنی یتحقق تام است اندن قطاع امتداد هل آخذ فی جهت ما. در وقتی که شما امتداد این شیء را که شروع کرده در یه جهت به پیش روی، این امتداد را قطع میکنی. اند انقطاع چنین امتدادی که شروع بی پیش روی کرده فی جهت ما، وقتی اون انقطاع حاصل شد انتها حاصل میشود. پس انتهای شیء تحقق پیدا میکند در اون وقتی که شما امتداد شیء را قطع کنید. اونجایی که امتداد قطع شد انتها حاصل میشه. جسم همینطوره، جسم اگر منقطع شد منتهی میشود. اونجایی که منتهی شده یا اونجایی که منقطع شده، اونجا سطح جسمه، اونجا سطح جسم تمام. الاخر صفت امتداده، الاخر صفت امتداد، امتدادی که شروع کرده فی جهت ما، در جهت طول، در جهت عرض، در جهت عمق، در هر جهتی که شروع کرده شما اگه قطعش کنید به نهایت میرسه، یعنی امتداد ادامه پیدا نمی کنه، قهرن سطح درست میشه. حالا میخواییم این بحث رو مطرح کنیم که چرا به سطح میرسیم، چرا با انقطاع جسم به سطح میرسیم، به تعبیر دیگر چرا با انقطاع جسم به چیزی که دارای دو امتداده میرسیم، به اونی که دارای یه امتداده یا بی امتداده نمیرسیم. جواب اینه که جسم سه تا امتداد دارد. وقتی شما او را در یک جهت امتدادش قطع میکنید، دو جهت دیگه باقی میمونه، لذا به سطح نمیرسید، به خط نمیرسید. اگر شما با قطع کردن جسم در یک امتداد، با قطع کردن جسم در یک امتداد دو امتداد را قطع میکردید، به خط میرسیدید. ولی هیچ وقت ممکن نیست با قطع یک امتداد دو امتداد قطع بشه. یک امتداد شما قطع میکنید، دو امتداد دیگه هست، چون دو امتداد دیگه هست خط درست میشه. مثلا شما این جسم رو در طول قطعش میکنید، طرف عمقش، طرف عرضش دیده نمیشه، در طولش قطع میکنید، یه طرف سطح درست میشه، اون وقت این سطحتون هم طوریست که عمقش و عرضش دیده نمیشه. و اگر از دو طرف قطع کردید بازه هم میشون، البته دیگه اون از دو طرف قطع کردید یه سطح رو باید از یه طرف دیگه قطع کنید. توجه کنید که عرض میکنم، جسم رو که داره ادامه پیدا میکنه از یه طرف قطع کردید، این طولش نذاشین ادامه پیدا کنه، عمق و عرضش رو باقی گذاشتید، فقط طولش رو قطع کردید. نمیشه جسم از دو طرف قطع کنید، حتما باید از یه طرف قطع کنید، راه دیگه ندارید. یا از طول تنها قطع میکنید، یا عرض تنها، یا عمق تنها. قرآن دو تا امتداد دیگه باقی میمونه و بنابراین سطح درست میشه. حالا برای این که مطلب واضح تر بشه عرض میکنم، ولی با همین گفته از که مطلب رسانده شد. فرض کنید شما یک جسمی داشته باشید که هیچ طرفش رو نبینید، بعد یک طرفش رو قطع کنید، یک طرفش رو قطع کنید، از طرف طول قطع بشه. این الان عرض و عمقش باقیه، بعد دوباره بیاید از طرف عرضم قطعش کنید، این طول و عمقش باقیه، بعد از طرف عمقم قطعش کنید، این طول و عرضش باقیه. هیچ وقت جسم از هر طرف که قطع کنید دو امتدادش قطع نمیشه، یک امتدادش فقط قطع میشه. جسمی که از هر سه طرف قطعش کنید، در هر کدوم از انقطاعها دو تا امتدادش باقی میمونه، در هر امتداد یک امتداد قطع میشه، در هر قطعی، در هر قطعی یک امتداد قطع میشه، دو امتداد رو نمیتونید قطع کنید. ولو سه دفعه قطعش کنید، یک بار در طول، یک بار در عرض، یک بار در عمق، بازم نمیشه بگید الان شد بی اندازه، بی امتداد. اون وقتی که در طول قطعش میکنید عرض و عمقش باقیه، اون وقتی که در عرض قطعش میکنید طول و عمقش باقیه، اون وقتی که در عمق قطعش میکنید عرض و طولش باقیه. مگر شما اون منقطع رو دوباره قطع کنید، یعنی وقتی که در طول قطعش کردید به سطحی که دارای عرض و عمق رسیدید، دوباره عمق رو قطع کنید، دوباره عمق رو قطع کنید، فقط طول بماند، اون وقت به خط رسیدید. اگر خود جسم رو چند بار قطع کنید این شما رو به خط نمیرسونه، ولی اگر اون محل انقطاع رو دوباره قطع کردید به خط میرسید، یعنی اون جایی که خط درست شده اونم دوباره قطع کردید. قطع کردید یعنی عمقش رو گرفتید، عرضش رو، طولش که قبلا گرفته شده، عمقش هم حالا میگیرید، یه دونه خط دیگه باقی مونه که اون عرض جسم بود، حالا میشه طول خط، عرض جسم بود، حالا میشه طول خط، پس بازم یک امتداد باقی مونده شده خط. اگر باز اون انتهای خط رو هم تقسیم کردید به نقطه میرسید. پس این توجه داشته باشید، اگر جسم رو به تقاسیم متعدد تقسیم کردید به خط نمیرسید، هر تقسیمتون یه خط درست میکنه. اون وقت اگر خواستید دوباره اون منقطع رو تقسیم کنید میتونید برسید به بعد از خط، یعنی برسید به خط، دوباره بعد از خط برسید به نقطه. خب بس روشن شد که علت این که ما در جسم به خط میرسیم این است که جسمی رو که صاحب سه امتداد است از یک جهت قطع میکنیم، یعنی یک امتداد ازش میگیریم، از دو امتداد دیگه باقی میمونه. وقتی دو امتداد دیگه باقی نمونه، صد تاست میشه. خارجه وقتی میخواد این مطلب رو بگه، دو تا قید توی عباراتش میاره. اول میگه اگر او رو از یک جهت، از حیث اینکه یک جهت هست، قطع کنید، میرسید به صد. یعنی میرسید، حالا دوم بار دوم میگه میرسید به چیزی که شأنش این است که دو امتداد داشته باشد. نمیگه دو امتداد دارد، میگه شأنش این است. دو تا قید گفت. قید اول این که گفت او رو از یک جهت قطع کنید، از حیث این که یک جهت است، حیثیت رو اضافه کرد. نگفت از یک جهت قطع کنید رها کنه بره، گفت از یک جهت قطع کنید، از حیث این که یک جهت است. دو مرتبه گفت چیزی پیدا می شود که شأنش این است که دو امتداد داشته باشد. یعنی سطحی پیدا می شود که شأنش این است دو امتداد داشته باشد. شأن را آورد، نگفت چیزی پیدا می شود که دو امتداد دارد. این دو قید برای چی آورده؟ قید دوم چه روشن‌تره؟ قید دوم اول توضیح بدم، بخواد اینکه روشن‌تره. کره رو توجه کنی، کره رو وقتی که شما قطعش میکنی، ازش یه سطحی در میاد که اون سطح دایره است. دایره که دوتا بعد نداره، دوتا امتداد نداره، ولی شأنش این است که دو تا امتداد داشته باشه. یعنی میتونی توش دو تا خط رسم کنی، یکی به طول یکی به عرض. پس این قید، این قید برای این است که عبارت شامل دایره هم بشود. مثلا شما مکعب رو قطع کنید، این سطحی درست میکند که دارای طول و عرض است، یا دارای مثلا عرض و عمق است، هرچی دارای دو تا امتداد هست واقعا. یعنی دو تا امتدادش مشهوده، خودش این خطوط رو داره. اما وقتی که کره رو قطع میکنید، یه اون محل انقطاع این کره که محل اتصال این دو نیم کره به هم که الان قطع شده، محل اتصالی که نگاه میکنید ببینید دایره است. این دایره طول و عرض مشخص نداره، بله توش میشه طول و عرض رو فرض کرد. یعنی شأنش این است که طول عرض داشته باشه. بنابراین ایشون یعنی خاطر می فرماید جسم را اگر در یک جهت قطع کردی، به چیزی می رسی که شأنش این است که دو جهت داشته باشه. حالا چه این شأن رو هم بالفعل واجد باشد مثل مکعب، چه بالفعل واجد نباشد مثل دایره. این برای این که همه سطوح رو در تعریف خودش بیاره، این قید شأنیت رو برد. این معنی قید تو. اما قید اول فرض دارید میکنید دو تا بودانی خطوط دارید در مکعب. نه خط، نه بعد مشخص، امتداد فرضیه، امتداد در دایره فرضیه. یعنی شما امتداد رو میبینید توش، خودش امتداد مشخص کرده نداره. امتداد مشخص کرده توی قوطی شده تیگاه کنید، امتدادش مشخص کرده، ولی در دایره امتداد مشخص نیست. بله امتداد داریم، امتداد داریم، مشخص نیست.
شما مثلا
تعریف سر فقط دو بعد و عرض کرد، بعد مشخص و عرض کرد. قابلون للعباد سلسه را چی گفتیم؟ برای اینکه کره رو شامل بشه. ولی ما گفتیم جسمی نیست که دارای عباد سلسه باشه، نگفتیم دارای عباد سلسه، گفتیم قابلون للعباد سلسه. اون که چی میگفتیم؟ گفتیم به خاطر اینکه کره رو شامل بشه، لفظ قابلیت رو بردیم. خود کره سه تا بعد توش نیست، بعد شما توش باید فرض کنید. ولی برخلاف مکعب که سه تا بعد داره، یعنی سه تا بعد شما مشخص توش میبینید، اما در کره اینطور نیست. اونجا که میگفتیم جسم تعلیمی قابلون للعباد سلسه، اصلا لفظ قابل برای چی میابردیم؟ برای اینکه کره رو شامل بشه. چون میگفتیم همه ی جسم ها عباد سلاسه رو ندارن، یعنی همه شون قابلیت عباد سلاسه رو دارن. و قابلیت بعضی اوقات فعلیت رسیده چرا مثل در دیر کره است؟ باید فعلیت نرسه چرا مثل در کره است؟ وقتی قابلیت رو بیاریم همه رو شامل میشه، وقتی فعلیت رو بیاریم همه رو شامل نمیشه. در اینجا هم در سطح همه می نمیدیم، وقتی قابلیت رو آوردید، شعنیت رو آوردید، همه رو شامل میشه حتی دایره رو. اما اگر شعنیت رو نایبردید دیگه دایره رو شامل نمیشه. اونایی که بود و امتداد بلفل داره شامل میشه، نه اونی که امتداد بلفل نداره و امتداد میشه برش پس کرد. بله کره و دایره اگر در مخروط هم شما داشته باشید، در استوانه هم داشته باشید، در اون قسمت کرویش این حرف رو دارید، بلا استوانه در یه قسمت در قسمت طولش بود داره، در قسمت اون بالاش که قاعده هاش هست که دایره است بود مشخص نداره. مخروط هم همینطور، بالاخره هر کدوم به کره یا دایره برگرده یه جوری به اینا انتشاب داشته باشه میشه بودش چنی، و هر کدوم که غیر از اینها باشه میشه بودش باخری. خب این رای دوم بود که توضیح داشت. اما رای دربر ایشون میگه که دقت کنید، در تعبیر میگه اگر شما امتدادی رو که در یک جهت بوده قطع کنید، منتهی شوید به امتداد در یک جهت از حیث این که یک جهت است. دقت کنید، از منتهی شوید به یک جهت از اون جهت که یک جهت است، بخصت درست میشه. حال دقت کنید، مخروط رو تو ذهنتون بیارید. ما از بالای مخروط بیام پایین، منتهی میشیم به قاعده مخروط، و قاعده مخروط چیزیست که شأنیت دارد که دارای دو بُعد باشد. پس منتهی شدیم به سر. حالا از پایین برید بالا، از پایین برید بالا، از یک امتداد رو منتهی کنید، نه سه امتداد رو. از پایین که میرید بالا، از بالا که میرید پایین یک امتداده، از بالا میاد پایین یک امتداده، سه امتداد نیست، از سه طرف نرید، از بالا بیاد پایین، نه از اطراف هم جلو برید، از به اطراف کار نداشته باشید، از بالا بیاد پایین، میرسید به قاعده مخروط که سطحه. از پایین برید بالا، بازم دارید یک امتداد رو میروید تا به رأس مخروط میرسید، اون امتداد رو قطع میکنید. با قطع کردن اون امتداد به سطح نمیرسید، به رأس مخروط که نقطه است میرسید. پس اینطور نیست که هر امتداد واحدی شما رو به سطح برساند. اینطور نیست که اگر امتداد واحدی رو قطع کردید به سطح برسید. گاهی از اوقات امتداد واحد رو قطع میکنید به نقطه میرسید. توجه کنید، اون جایی که ما امتداد واحد رو قطع میکنیم به نقطه میرسیم، امتدادی است که جانشین سه امتداده. امتداد من جهت واحد نیست، امتداد واحد من حیث انه واحد نیست، سه تا حیثیت داره. این وقتی این امتداد داره به مخروط میرسه، مثل این که شما از قاعده دارید به طرف رأس میرید، که انه از عرض هم دارید به طرف رأس میاد، از طول عمق هم، از طول عمق و عرض هر سه دارید به طرف رأس میاد. درسته در واقع در ظاهر یک خطه، ولی در واقع مثل که سه خطه، در واقع مثل که سه تا امتداد رو شما دارید قطع میکنید. پس این قطع یک امتداد است، اما نه از این جهت که یک امتداد است، بلکه از این جهت که سه امتداد است، جزا شما رو به نقطه رسونده. اگر بخواهید به سطح برسید، باید یک امتداد رو از این جهت که یک امتداد منتهی کنید، اون وقت به سطح میرسید. پس در جسم دو جور ممکنه شما یک امتداد رو منتهی کنید. یکی این که یک امتداد رو از حیث این که سه امتداده منتهیش کنید، این دیگه شما رو به سطح نمیرسید، شما رو به نقطه میرسید. یا یک امتداد رو از این جهت که یک امتداد منتهی کنید، این شما رو به سطح میرسید. در مخروط اون وقتی که شما به رأس میرسید، درسته به ظاهر یک امتداده، ولی یک امتداد است از جهت این که به حیث این که در واقع ست امتداده. یعنی گویا شما هم دارید طول رو حذف میکنید، هم عمق و هم عرض. خلاصه مطلب به عبارت راحت‌تر، اینه که امتداد شما وقتی قطع می شود باید یک امتداد رو نفی کند. شما در وقتی دارید به خمس مخروط می دید سه تا امتداد داری نفی می کنید. درسته که در ظاهر یک امتداد داره به پایان می رسه، ولی در واقع سه تا امتداد به پایان رسیده. لذا در رأس مخروط به سطح برخورد نمی کنید، به نقطه می رسید. برخلاف اونجایی که از رأس مخروط گرد به طرف قاعده، یا فرض کنید در شکل‌های دیگه این کار رو بکنید که امتدادتون وقتی قطع میشه من حیث این که امتداد واحد است قطع میشه، نه من حیث این که سه تا امتداد است قطع میشه. پس این قید اول رو ایشون میاره برای این که مخروط خارج بشه. مخروطی که شما یک امتداد درش به سمت رأس برقرار میکنید و در رأس این امتداد رو قطع میکنید، این خارج بشه، چون این در واقع قطع یک امتداد نیست، این در واقع قطع سه امتداده. یعنی قطع امتداد من جهت واحده نیست بلکه من جهات ثلاثه. پس این قید رو آورد برای اینکه مخروط رو خارج کنه، اون قید دوم رو آورد برای اینکه کره رو یا دایره رو داخل کنه. حالا عبارت توجه کنید، مصنف اینو میخواد بگه، خواجه اینو میخواد بگه، خواجه میخواد بگه چطور از قطع جسم به سطح میرسیم. اینو میخواد توضیح بده، چون ما یک امتداد رو قطع میکنیم دو تا امتداد دیگه میمونه، دو تا امتداد دیگه شمون نمیخواد. وقت بعد برای این که مطلب همه جا شامل بشه، اون وقتی که میخواد یه امتداد رو قطع کنه قید حسیت میاره، اون وقت هم که میخواد دو امتداد رو پیدا کنه قید شرعیت میاره. ولما کان الجسم زا امتدادات ثلاثه، دارای سه امتداده و انتهای یکی از این سه امتداد در جهت من حیث هو واحد، این قید من حیث هو واحد اصلا میخواد مخروط خارج کنه، انتهای یکی اقتضا میکند بقاء اثنین باقی اینجا، اقتضا میکند که دو امتداد دیگه باقی بمانند، دو امتداد دیگه که باقی مونه سطح رو تشکیل میده. پس جسم منتهی میشود به دو امتداد، دو امتداد یعنی سطح، پس جسم منتهی میشود به سطح. فاذن الجسم ینتهی به ما، یعنی به مقداری که منظور از ما مقداره و منظورم سطحه، به مقداری که منشأنهی، غیر منشأنهی توجه کنید، منشأنهی ان یکون زا امتدادین فقط، شأنش این است که زا امتدادین فقط باشه. خب منشأنهی معلوم شد در چی آمده، من حیث و واحد من برای معلوم شد در چی آمده، این دو قیدی که در عبارت ذکر شده هر دو روشن شد. و هو المسمى بالبصیر، ضمیر هو به ما برمیگرده، اون مقداری که منشأنهی ان یکون زا امتدادین فقط، اونیست که مسمى بالبصیر شده یعنی ساعت. و ها کرد القول سی انتها البسیطه به خط، بسیط هم وقتی میخواد به خط منتهی بشه همین حرف رو داریم، یعنی بسیط خودش دارای دو امتداد است. وقتی ما او رو در امتداد قطع میکنیم، یک امتدادش رو قطع میکنیم، خب یه امتداد دیگه باقی میمونه، اون یه امتداد دیگه میشه خط. خط چی؟ خط اصلا یه امتداد داره، وقتی ما این یه امتداد رو قطع میکنیم میشه بی امتداد، یه امتداد شده میشه نقطه. پس این که جس منتهی میشود به سطح زیرا که به این جهت است که جس سه امتداد دارد، یکیش رو ازش میگیریم میشه دو منتهی میشود به دو امتداد یعنی سطح. این که سطح منتهی میشود به خط به خاطر این است که دو امتداد دارد، یکی رو ازش میگیریم یکی دیگه باقی مونه، امتداد واحد میشه خط. این که خط منتهی میشود به نقطه به این جهت است که خط یک امتداد دارد، اون یک امتداد رو گرفتی میشه بی امتداد میشه نقطه. پس ها که در قوشی انتهای بسیطه به خط، که بسیط چرا منتهی میشود به خط و خط چرا منتهی میشود به نقطه. و اما خط صاحب امتداد واحدون، یک امتداده که امتداد طوله، مجرد من الاخره، یعنی برهنه از اون دو امتداد دیگر، اصلا امتداد عرض و امتداد اون از اول نداره که ما بخواهم منتهیش کنیم، از اول امتداد طول و عرض اون عرض نداره، فقط یه امتداد داره که اون امتداد طوله. فهو و یعنی این خط که دارای امتداده، اگر بخوای این امتدادش رو منتهی کنی، فهو ینتهی به ما لا امتداد له اصلا، منتهی میشود به چیزی که امتداد اصلا نداره، یعنی مختص اصلا، یعنی نه امتداد در طول، نه امتداد در عرض، نه امتداد در اون. خب و یکون و زاوز این، این یکون زمیرش برمیگرده به ما لا امتداد له اصلا که کنایه از نقطه قرارش میدیم، همین اسم نقطه رو نگفتیم، فقط گفتیم ما لا امتداد له اصلا، بعدا اسمشو میاریم. و یکون این ما لا امتداد له اصلا زاوز این، زاوز این یعنی قابل اشاره هستی، زاوز این یعنی دارای اجزا. خب الان هیچ کار پیش میاد، این که داره اجزا نیست، این لا امتداد له، اگه لا امتداد له که زوز نداره، قابل اشاره حسی هم نیست. جواب اینه که این نهایت شیئیست که قابل اشاره حسی است، و اگر چیزی قابل اشاره حسی باشد نهایتش هم قابل اشاره حسی است. اصلا کلن همه اینها قابل اشاره حسی هست، چه نقطه باشه، چه خط، چه خط، چرا؟ چون جسم قابل اشاره حسی، چون جسم قابل اشاره حسیه، نهایتش یعنی سر قابل اشاره حسی، باز چون سر قابل اشاره حسیه نهایتش چون یعنی خط قابل اشاره حسیه، باز چون خط قابل اشاره حسیه نهایتش یعنی نقطه قابل اشاره حسیه. خود نقطه رو ملاحظه کنید، بله قابل اشاره حسی نیست، ولی چون نهایت چیزی قرار گرفته که اون چیز قابل اشاره حسیه، خط نقطه هم قابل اشاره حسیه. و یکون و زابط این، یعنی این ما لا امتداد له، با این که لا امتداد له یکون زابط این قابل اشاره میشه. چرا؟ زیر هذه المقادیر نقطه و خط و صف و اینها ضوابط و اوضاع این همشون صاحب اوضاع هم، بله هذه المقادیر یعنی جسم تعلیمی، صف و خط اینا صاحب اوضاع هم، فنهایات ها کذالک نهایاتشون هم صاحب اوضاع هست، نهایت جسم که صفه، نهایت صف که خطه، نهایت خط که نقطه است، همه این نهایت ها هم صاحب بحث هست. حالا اشکالی نداره که خود خط هم خاطر خط بودن صاحب بحث باشه، هم به خاطر نهایت جسم تعلیمی بودن، نقطه به خاطر نقطه بودن صاحب بحث نیست، به خاطر نهایت بودن صاحب بحث، جسم تعلیمی به خاطر خود صاحب بحث نه به خاطر نهایت بودن، نقطه به خاطر نهایت بودن صاحب بحث نه به خاطر خودش، اون دو تای وسط هم به خاطر خودشون صاحب بحث، هم به خاطر نهایت بودن صاحب بحث. بله چرا؟ اثباتش اثبات نمیخواد این قاعده، این مثلا بدیهیه. شما به رنگ اشاره میکنی، به رنگ اشاره میکنی، مگه رنگ قابل اشاره است؟ رنگ کیفیته، کیفیت قابل اشاره هستی نیست، اما این رنگ چون در جوهری واقع شده است که این جوهر قابل اشاره هستیست، رنگ هم قابل اشاره هستی شد. یه مطلب بدیهیه که اثبات نداره، چیزی اگر متعلق به قابل اشاره باشد خودشون قابل اشاره است. نهایت همینطور، نهایت هم بالاخره مرتبط به این زمنهایه است، همونطور که رنگ قابل اشاره هستی نیست و به طبع قابل اشاره هستی میشود، همچنین نهایت قابل اشاره هستی ممکنه نباشد، به طبع قابل اشاره هستی بشد. یه مثلا بدیهیه که اثبات نداره. بله دیگر مثال رنگ رو دارم عرض میکنم، ببینید اصلا چرا نیست، چرا نیست؟ شما نمیتونید به نقطه ای که در ذهن جسم اشاره کنید، بله اگه بخواد با انگشت پهن اشاره کنید و یه خط ممتدی از انگشت بکشید، نقطه هم شد چی جزش نیست؟ بله ولی بالاخره در خط موجود است، نه به عنوان جز، به عنوان نهایت. خب پس من مشکل اول به اینجا جواب کنیم، بنابراین از اون اشکال بگذاریم، قبول کنید که شی مشتمل است بر جز و بر نهایت و لازم نیست حتما نهایت شیء جزء شیء باشد. چرا باید اثبات بشه؟ اینکه روشن نشه از این چیزه احتیاطی اثبات نداره، از شدت وضوع مخفی شده، از شدت وضوع مخفی شده شما دنبال اثباتش میشن. یه مقداری توجه بکنید روشن میشه که شی هم مستمر بر جزء، هم چه مستمر بر نهایت. همونطور که به جزءش میشود اشاره طبعی کرد، به نهایت هم میشه اشاره طبعی کرد. پس به این ذن نهایات اشاره میتوان کرد، به نهایتشون هم به طبع میشود اشاره کرد. پس به نقطه اشاره کردن نمیشه. کنجا رو بذارید اگر مطلبتون مربوط به این پیچه هست بفرمایید. من مقدمه اول گفتم، مقدمه دوم و نتیجه مونده، بخواد اشکال بکنید همه به هم میگیزه. اگر مطلبتون مربوط به همین مقدمه اول بفرمایید، اگر مربوط به اصل مطلب بگیم من این تموش کنم. بفرمایید. خصوصیت طبیعیه. چه سبب تقریبا شما دارید این دو حالا نظر نرمد که خصوصیت اولیه جسم طبیعیه؟ حالا آیا جسم تعلیمی هم به طبع جسم طبیعی ذات نشعه یا خود ذات خودش شما ذات وزن میتونیم بگیریم؟ البته خودش وجود استقلالی نداره، خود جسم تعلیمی، خود جسم تعلیمی وجود استقلالی نداره، چون وجود استقلالی نداره و طبیعیش قهران اشاره و اینان طبعی انجام میشه. ولی خودش نه چه اجزا داره، نه چه قابلیت تجزیه هست براش. وقتی اجزا داشته باشه، اجزاش با هم نسبت خاص دارن، همین ذات وضعش میکنه. و وقتی این چنین ذات وضع شد، قابل اشاره و اسیان میشه. این دیگه احتیاج نداره به جسم طبیعی. اگر شما تونستین جسم تعلیمی رو بدون جسم طبیعی در خارج داشته باشید، قابلیت وضع براش هست. قابلیت وضعش طبعی نیست، وجودش طبعیه. چون شما نمیتوانید این شی رو در خارج مستقل داشته باشید، قهرن نمیتوانید بهش مستقلن اشاره کنید، نمیتوانید بهش مستقلن قابل تجزیه قرارش بدید. البته با دیدی که شما میکنید حرفتون درسته، با دید شما درسته حرفتون، که ما جسم تعلیمی را هم چون تابع جسم طبیعیش قابل اشاره حسی میدونیم. اگه اینطور باشه من باید حرف همو عوض کنم که میگیم جسم طبیعی قابل اشاره حسیست، خود از قابل اشاره حسیست، نقطه قابل اشاره حسیست چون نهایت هست. این ستای وسط، من گفتم دوتای وسط، حالا میگم ستای وسط، یعنی جسم تعلیمی خط و شد، این ستا قابل اشاره هم. چون هم خودشون قابلیت دارن، هم نهایت. خب تا اینجا روشن شد که و یکون زاوز این، یعنی این مالا انتداد له زاوز است، چون این مقادی زبات و اوزا هم، پس نهایاتشون هم کزال از این زبات و اوزا هم. پس ثابت شد که این مالا انتداد له هم زاوز است، به خاطر این که نهایت یه شیء زاوزی قرار دیسته. عبارت این چه شد؟ خط منتهی می شود به چیزی که زاوز است دو، لا انتدال له هست یک. وارونه گفتم چون خود ایشون اینطور گفته بود، لا انتدال له یک، زاوز دو. پس خط منتهی شد به چیزی که دو صفت دارد، لا انتدال له و زاوزه. حالا در مقدمه دوم میگه و شیء الزلوز الذی لا امتداد له اصلا هو النقطه. این مقدمه دوم. مقدمه اول گفت خط منتهی میشود به چیزی که این دو صفت را دارد. حالا در مقدمه دوم میگوید چیزی که این دو صفت را دارد هو النقطه. نتیجه میگیره پس خط منتهی میشود به نقطه. اول گفت خط منتهی میشود به چیزی که این دو صفت رو دارد، بعد گفت اون که این دو صفت رو دارد نقطه است، نتیجه میگیره پس خط منتهی میشود به نقطه. و شیء ذوالوضع الذی، شیء ذوالوضعی که جا امتدادی برایش نیست اصلا، نقطه است، فالخط ینتهی به نقطه. اینم نتیجه. و هی لیست مقدارن، نقطه مقدار نیست. در اول بحثم گفتیم نقطه ملحق به مقداره، خودش مقدار نیست. چرا؟ لعدم الامتداد فیها، چون اصلا درش امتدادی نیست. اون ستای دیگه مقدار بودن چون امتداد داشتن، ولی امتدادشون متعدد نبود، خط امتدادش یکی بود، سر دو تا بود، حجم سه تا بود، بالاخره امتداد داشتن، چون امتداد داشتن مقدار بودن. این چون امتداد نداره اصلا مقدار نیست، بلکه همونطور که قبلا گفتیم ملحقین مقدار نیست.